السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. شب عاشورا، شب است که وجود نازنین آقا امام زمان تحت فشار حوادث و وقایع جانسوز عاشورای جد غریبشون حسین هستند. برای سلامتی وجود نازنین حضرتش دست به دعا بلند کنیم. تسلای دل حضرتش، همه با هم دعای سلامتی آقا امام زمان رو با توجه و خلوص نیت بخوانیم. انشاءالله مشمول دعای خیر حضرت قرار بگیریم. انشاءالله نظر خود حضرت، نظر مادرش حضرت زهرا به جلسمون جلب بشه انشاءالله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. و تمتعه فیها طویلا و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعت من رحمتک و فوزا اندک. آجرك الله يا بقية الله. آجرك الله يا بقية الله. آجرك الله يا بقية الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم با ادب شب عاشورا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه در این شب عاشورای حسینی. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم، انشاءالله مجلسمون مورد عنایت امام زمان قرار بگیره. سروران عزیزی که شبهای گذشته در محضرشون بودیم، اگه خاطر شرفشون باشه، بحثی که داشتیم آداب مجالس اهل بیت بود. دیشب رسیدیم به اینجا که یکی از راه‌های شناخت و معرفت به اهل بیت، که خود معرفت از اصلی ترین ادب‌ها و آداب حضور در مجلس، رعایت همه آداب برای اینه که ما به معرفت برسیم، معرفت به حقیقت امام، معرفت به باطن امام. دیشب عرض کردیم یکی از راه‌های رسیدن به معرفت به امام اینه که ما ارتباط امام با قرآن رو درک کنیم و بفهمیم. رابطه‌ای که ولی خدا امام با قرآن داره، یه قدری دیشب درباره‌اش صحبت کردیم. عزیز دلم جلوی منبر نشستید، قدری آروم بشید. یه قدری درباره این ارتباط صحبت کردیم که اگه ما بخوایم معرفت پیدا کنیم به مقام امام، باید اولا قرآن را بشناسیم. چرا؟ چون قرآن و امام دو شیء گرانبهایی هستند که پیغمبر به ما ارث دادن و به ما ارث رسیده و این دو از هم جدا نمی‌شوند. اولا باید قرآن را بشناسیم و دو، رابطه بین امام و قرآن را یه قدری دیشب درباره‌اش صحبت کردیم. یکی دیگه از راه‌های معرفت امام اینه که ما ارتباط و نسبت بین امام و عمل صالح رو باید بفهمیم و فهم کنیم. عمل صالح با امام چه نسبتی دارد؟ اینو باید بفهمیم. همینطوری که رابطه امام با قرآن رو باید درک کنیم تا امام رو بشناسیم، رابطه عمل صالح با امام اینم نیازه که ما بدونیم. شما نگاه کنید، هر عمل خیری، هر حسنه‌ای، هر عمل صالحی، هر کمالاتی که ما در این عالم ببینیم، بنابر زیارت جامعه چی میگیم؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. خطاب به حضرات معصوم میگه آقا هر عمل خیری که به ذهن شما بیاد، کوچیک و بزرگ فرقی نداره، هر عمل صالحی که شما به ذهنتون بیاد تو این زیارت جامعه، میگیم اینها اصل شمایید، اول شمایید، آخر شمایید، این عمل خیر به شما ختم میشه، معدنش و سرچشمه عمل خیر شما هستید، مأوای عمل خیر شما هستید. معلوم میشه خیلی نکته مهمیه این عمل خیر. این عمل خیر چیه؟ همون عمل صالح، همون چیزی که شما در جا به جای قرآن هر کجا اسم ایمان آورده میشه پشت سرش توصیه به عمل صالح هست. در سوره عصر چی میگیم؟ ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. کسانی که این ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر نداشته باشن، قطعا در خسران هستن، قطعا در شکست هستن، قطعا از زندگیشون بهره نمیبرن. خب ایمان یعنی چی؟ ایمان به اهل بیت، ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، قلباً ما اونها رو قبول داشته. عمل صالح هم امشب میخوایم بگیم. عمل صالح هم منشأش، معدنش، اصلش، فرعش، تمام شعبه ها و شاخه های عمل صالح ارتباط و اتصال با ولی خدا داره. هر خیر و حسنه‌ای که از انسان سر بزنه، منشأش اهل بیت هستن. این یک رابطه تکوینی و قویه، یک رابطه حقیقیه. از این بالاتر حتی میخوام بگیم که اصلا عمل صالح و حسنه‌ای که در قرآن آمده خود اهل بیت هستن. نگاه کنین روایت رو، وجود نازنین آقا امام صادق در تفسیر اون آیاتی که می‌فرماید من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، یا در بعضی آیات دارد من جاء بالحسنت فله خیر منها، کسی که عمل حسنه انجام بده، یه عمل صالحی انجام بده، یه عمل خوبی انجام بده، قرآن می‌فهمد خدا ده برابر بهش پاداش میده یا یه چیزی بالاتر از اون عملی که انجام داده براش قرار میده. روایت از آقا امام صادق فرمودند این که این آیه می‌فرماید من جاء بالحسنت و در آیات دیگر می‌فرماید من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، حضرت تفسیر کردند قال الحسنت والله ولایت امیر المؤمنین، این حسنه ای که در آیه آمده به خدا قسم منظور ولایت امیر المؤمنینه. یعنی اصلا حسنه توی این عالم اگر میخوای شما بگی حسنه عمل صالح مساوی با چیه، امام صادق داره میفرماید یعنی عمل صالح ولایت امیر المؤمنین. یعنی اینقدر این ولایت امیر المؤمنین مهمه که هر حسنه ای، هر کار خیری، هر چی میگم، هر ثوابی که شما اسمشو ببری دست روش بگذاری متصل به ولایت امیر المؤمنینه. سیئه چی؟ و فرمودن و سیئته والله عداوته، به خدا قسم سیئه‌ای که تو این آیه آمده که کسی اگر سیئه بیاورد خدا با صورت او رو در آتش میاندازه، منظور عداوت و دشمنی امیر المؤمنینه. ولایت امام چنین خاصیتی داره، ولایت امام چنین معنایی دارد که هر خوبی که در قیام قیامت در این عالم اتفاق میفته منشأش ولایت امیرالمؤمنینه. هر عمل گناه و سیئه‌ای که اتفاق میفته منشأش دشمنی با امیرالمؤمنینه. لذا تو روایات توصیه شده اگر خطا بکنی، گناه بکنی، اون لحظه‌ای که داریم گناه میکنیم از تحت ولایت امیرالمؤمنین رفتیم بیرون، تحت ولایت دشمن امیرالمؤمنین که شیطان از قرار گرفتیم. لذا میفهمند وقتی که میخوای استغفار کنی از گناهت، فهمیدی یه گناهی کردی، میخوای توبه کنی، میخوای استغفار کنی، حضرات میفرمایند وقتی خواستی استغفار کنی یک تجدید بیعتی هم دوباره با امیرالمؤمنین باید بکنیم، چون از ولایت امیرالمؤمنین رفتیم بیرون با گناه. حضرت فرمودند سیئه والله عداوته، سیئه‌ای که انجام میدیم، گناهی که انجام میدیم به خدا قسم دشمنی با امیرالمؤمنینه. یعنی بیرون رفتن از ولایت امیرالمؤمنینه. خدا نیاره، خدا نکنه ما در حین گناه اسرائیل بیا سراغ ما از دنیا بریم. اونایی که بدون مباهات، بدون موالات، بدون اعتنا گناه میکنن، اسم شیعه بودن هم یدک میکشن، حواسشون باشه، حواسمون باشه، اون لحظه‌ای که داریم گناه میکنیم دیگه اون لحظه لحظه‌ای نیست که ما تحت ولایت امیرالمؤمنین باشیم. ولایت امیرالمؤمنین با گناه سنخیت نداره. حواسمون باشه اون لحظه رفتیم تحت ولایت شیطان، اون لحظه دیگه شیعه نیستیم، اون لحظه دیگه موالی امیرالمؤمنین نیستیم. خیلی نکته مهمیه. میخوای معرفت پیدا کنی به وجود نازنین ائمه، یکی از راه‌هایش معرفت به ائمه همینه که ما فهم کنیم، درک کنیم رابطه عمل صالح رو با امام. اگر این رو درک کردیم خیلی کار ما میفته جلو، دیگه جدایی نمیبینیم بین عمل صالح با امام. همینطوری که دیشب گفتم بین قرآن و بین امام جدایی نیست، بین عمل صالح، بین حسنات و امام هم جدایی نیست. اگه ما جدایی انداختیم یعنی ارتباطمون رو با امام خراب کردیم، یعنی اتصالمون رو با امام کمرنگ کردیم، اتصال رو از دست دادیم. این خیلی نکته مهمیه. راه رسیدن به امام وصل شدن به عمل صالح هست. خدای نکرده گرفتار گناه بشیم، گرفتار عمل غیر صالح بشیم، یعنی راه ارتباطمون رو با امام بسیم. اگر یک عمل صالحی برای ما پیش اومد انجام ندادیم، یعنی به سمت امام نرفتیم، یعنی پشت کردیم به امام. چرا به امام زمان میگن ابا صالح؟ کنیه امام زمان ما ابا صالح دیگه، یکی از کنیه های حضرت اینه. ابا صالح یعنی پدر صالح، یعنی پدر صالحان، یعنی کسانی که تو مسیر عمل صالح قرار میگیرن تحت ولایت و ابویت امام زمان قرار میگیرن. امام زمان یک ابویت، یک پدریت، یک فرمانداری، یک ولایتی، یک حکومتی بر اونها پیدا میکنه، یعنی تحت ولایتش قرار میگیرن. این معنای ابا صالحه. خیلی این نکته مهمیه که راه گناه راهش از ائمه جداست. ما بخوایم معرفت پیدا کنیم، این ارتباطی بین امام و عمل صالح رو باید پیدا کنیم، بفهمیم این ارتباط یه ارتباط وسیعیه. شما نگاه کنید، پسر مهزیار یکی از کسانی است که دلداده امام زمان بوده. کاری که پسر مهزیار کرده در طول تاریخ ما نداریم کسی چنین کاری کرده باشه، بلدید داستانش رو. 20 سفر از اهواز با اون سفرهای قرن چهارم و پنجم پا شده رفته از اهواز عتبات عالیات رو زیارت کرده، بعد رفته مکه با اون سفرهای با پای پیاده و شتر و استر و قاتل. خدمت امام زمانش میخواد برسه. برای اینکه امام زمانش رو در روز عرفه در صحرای عرفات یا روز عید قربان در صحرای منا زیارت کنه، پا میشه این مسیر طولانی رو میره. خب 19 سفر خبری نشد، آقای امام زمان رو ندید. تو سفر رو 20 قهر کرد، گفت من دیگه نمیام. در عالم خواب بهش گفتم پسر مهزیار قهر نکن، امسال بیا مژده وصل بهت میدیم. پاشد از اهواز کاروانش رو تشکیل داد، حرکت کردن عتبات عالیات. خدا روزی همتون کنه، کربلا و نجف و کاظمین و سامره رو زیارت کرد، رفتن به سمت مکه، اعمال حج رو انجام دادن، عرفات و مشعر و منا خدا روزی همتون بکنه، طواف کعبه و تمام، اعمال تمام شد. روز عرفه باز امام زمان رو ندید. چند روزی تو مکه موندن تا اینکه برگردن. یه شب تو مسجد الحرام در حین طواف یکی دست زد روشونش، گفت پسر مهزیار تویی؟ گفت بله. گفت من فرستاده امام زمانتم، چی میخوای؟ گفت چی، من دارم دنبال امام غائبم میگردم. تا این جمله رو پسر مهزیار گفت، گفت امام غائب یعنی چی؟ امام که غائب نیست، تو غائبی از امام، تو با عملت حجاب درست کردی متصل به امام زمان نمیشوی. سیعه و عمل گناه بین ما و امام زمانمون رو فاصله انداخته. او که در سعه وجودیش کل عالم رو گرفته، او که بخلی نداره از این که با ما ارتباط داشته باشه. فرمود اون گناه توست که حجاب شده بین تو، وگرنه امام که حاضر است. دوری من از تو ز تو ما را گله‌ای نیست، تو نزدیکتر از قلب منی با من محزون. این که ما از او دور افتادیم، خودمون حجاب شدیم. وجود نازنین حضرتش در توقیعی که به شیخ مفید داره اونجا یه جمله ای دارد، خیلی این جمله دردناک هست از جانب امام زمان وقتی بیان میکنه و یک واقعیت تلخی رو بیان میکنه. بعد از این که دعا میکنه برای شیعیان، میفرماید که اگر اینا اجتماع قلوب داشتن، اگر پیوند قلبی و دلی با ما برقرار کنن، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، یمن لقاء ما و این که به لقاء ما برسن از اونها تأخیر نمیفته. این چیزی که الان باعث شده ما تأخیر پیدا کنه، 1200 سال، نزدیک 1200 سال این غیبت طول بکشه، وجود نازنین امام زمان فرمود به خاطر اونه که اجتماع قلبی بر این که به عهد با ما وفا کنین، اجتماع قلبی اتفاق نیفتاد. اگه اون اجتماع قلبی اتفاق افتاده بود، تا به حال ما اومده بودیم. اون پیوند قلبی بین مؤمنین که حالا یه قدری بیشتر دربارش صحبت خواهم کرد، این اگه اتفاق افتاده بود، لما تأخر الیمن بلقائنا، تأخیر نمیافتاد این مژده وصل ما. بعد حضرت یه جمله فرمودن، حالا فرمودن در سطح عموم من ظهور نکردم، به صورت فردی هم شما میتوانید این اتصال رو برقرار کنید. حالا اون اتصال جمعی و گروهی و تشکیل حکومتش حالا شاید زمینه هاش فراهم نباشه، اما اتصال فردی که میتونه اتفاق بیفته. حضرت فرمودن دلیل این که از ما دور شدید، حجاب بین من و شما افتاده، فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهو، اون چیزی که باعث شده حبس بشیم، اونا ما رو نبینن، با ما اتصال برقرار نکنن، اینه، کارهایی میکنن که نکرهو، من امام زمان خوشم نمیاد، ولا نؤثره منهم، کارهایی میکنن که ما نمیپسندیم از اونا. شیعه ما میتونه به راحتی به اتصال با من امام زمان برسونه، اما چرا این اتفاق نمیفته؟ چون یه کارهایی میکنه که ما خوشمون نمیاد. خیلی مسئله دقیقه. یعنی اگه میخوای به وصال امامت برسی، وقتی به وصال امام رسیدی نگو حالا یه دیدن تموم میشه، نه، تو به کمال رسیدی، تو به اون هدف غایی که خدا تو رو خلق کرده رسیدی. رسیدن به وصال امام یعنی رسیدن به کمالات انسانی، رسیدن به امام یعنی اون معرفتی را پیدا کردی که دیگه مرگت مرگ جاهلی نیست. این یه چیز کمی نیست خدمت امام زمان رسیدن. خدمت امام زمانی که ببینید دو دست خدمت امام زمان رسیدن داریم، یه محضر امام زمان رسیدن به خاطر استیصال و مضطر شدنه که این آدم خوب و بد هم ممکنه یه جای مستر بشه، بیچاره بشه تو بیابونی، گمی گوری بشه، کارتش به استخون برسه، دست به دامن امام زمان بشه، آقا بیان کمکش کنه. خب این همه جور آدمایی میتونن به وصال برسن. اینجوری خیلی داشتیم، اهل سنت بوده، مسلمان نبوده، شیعه نبوده، سنی بوده، مستر شده یه جای تو بیابون به وصال امام زمان رسیده. اون خیلی هنر نیست، اما یه دست رسیدن به خدمت امام زمان مثل امثال سید بحرالعلوم، مثل امثال سید ابن طاووس، مثل امثال مقدس اردبیلی، مثل امثال تو زمان خودم آیت الله بهجت که شاگردان درجه یکیشون میفرمودن که هر وقت ایشون میمد یه مثال میزد که یک شخصی خدمت امام زمان رسیده، منظور خودشون بودن، مکرر خدمت امام زمان میرسیدن، مکرر دستور از امام زمان میگرفتن. خب کسای اینجوری که خدمت امام زمان میرسه به خاطر رشدیه که پیدا کرده، به خاطر مقامیه که پیدا کرده، به خاطر اینکه این نکته امام زمان گرفته، اون کاری که آقا کراهت دارن انجام نمیده. خب معلومه چی کاری آقا امام زمان از ما نمیپسنده، سیئه رو نمیپسنده، چون جدش امام صادق فرمود والله از سیئت و اداوته، به خدا قسم سیئه و عمل زشت دشمنی با امیرالمومنینه، دشمنی با امام زمانه، دشمنی با من امام صادقه. خیلی نکته مهمیه. وقتی پسر مهزیار اومد خدمت امام زمان رسید بعد از 20 سال، خیلی جالبه، بارها شنیدید ولی اگه هزار بار هم بشنویم خیلی زیباست. همین که وارد خیمه شد، بعد از اینکه پشت در خیمه قدری معطلش کردن، وارد شد، سلام کرد به محضر آقا امام زمان، روحی له الفدا، آقا اولین جمله ای که بعد از جواب سلامش فرمودن، اینقدر من این جمله رو دوست دارم، آقا فرمودن بهش یا اول حسن قد کن نتوقع و کلیلم و نهارا، ما شب و روز منتظر توهیم، فمن لذی بتعبه که علینا، چه چیز باعث شد تو دیر به خدمت ما برسی؟ الله اکبر، 20 ساله داره میاد، 20 ساله از اهواز حرکت میکنه، میاد عتباد، میاد مکه، به عشق و علاقه امام زمان، حجش که همون یه بار انجام شده، برای حج نمیاد، حج که همون یک بار بیشتر واجب نیست، به این عشق و علاقه که امام زمانشو ببینه. آقا بهش میفرمان چرا اینقدر دیر اومدی؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیب. بازم همین لیاقت داشته که امام زمان بهش بگن چرا دیر اومدی، ما که اصلا دیگه عمرمون هم تموم بشه، بازم امام زمان اینقدر ما رو لایق نمیدونه که به اون بگه چرا دیر اومدی، چون اصلا ما نرفتیم، اصلا حرکت نکردیم به سمت امام زمان، که بگه چرا دیر اومده. بازم اون یه حرکتی کرده، 20 سال طول کشیده تو این حرکته به وصال برسه. ما که هنوز حرکت هم نکردیم به سمت امام زمان. ما که خیلی فاصله داریم، خیلی خودمون رو گول زدیم، خیلی هندونه زیر بغل خودمون گذاشتیم. حضرت فهمدن چرا اینقدر دیر کردی؟ تعجب کرد پسر محضیار. آقا چی دارین میفرمایید؟ کسی نبود منو راهنمایی کنه. من 20 ساله دارم میام. کسی نبود منو راهنمایی کنه. حضرت سرشون رو انداختن پایین با دستای مبارک رو زمین کشیدن. گفتن کلا، اینجوری نیست که تو میگی کسی نبود ما رو راهنمایی کنه. این کسی که اومد تو رو راهنمایی کرد، اگه تو آماده بودی همون سال اول می اومد تو رو راهنمایی میکرد. بعد حضرت سه تا دلیل بیان کردن برای اینکه اینا دلیل اینه که ما از هم جدا شدیم. فرمودن ولکن نکم کسرتم الاموال، دلیلی که شما از ما دور افتادید اینه که شما رفتید دنبال مالندوزی، شما رفتید چسبیدی به دنیا. تا قبلش حضرت دارن ضمیر مفرد به کار میبرن، اما وقتی میخوان علل دور بودن از خودشون رو بیان کنن ضمیر جمع به کار میبرن. یعنی خطاب به همه هست، خطاب به همه هست. اون جمله‌ای که در بدو ورود پسر محضیار فرمودن که من شب و روز منتظر تو بودم، اون ضمیر مفرده. قد کنا نتوقع که، کاف ضمیر مفرده. اما وقتی میخوان علل دور بودن رو بیان کنن میفرماین کسر تو کم، شما همه تون رفتید دنبال مالندوزی، چسبیدید به دنیا. خب معلومه وقتی دلبستگی به دنیا باشه، دلبستگی به دنیا و دلبستگی به امام زمان با هم جمع نمیشه. نمیگه مال نداشته باشید، نه، دلبسته به مال نباد باشید. دلبسته به مال باشی دیگه نمیتونی دل بدی به امام زمان. من بارها گفتم خدا رحمت کنه میرزا ابوالفضل قهوه‌چی قمی رو، یه پیرمرد ساده بود تو بازار قم قهوه چای درست میکرد، قهوه خونه ای داشت، بهش داده بودم مغازه. خیلی سر و سر داشت با امام زمان، دلداده امام زمان بود. یه دز بازاریای قم اومده بودن، یه خونه خریده بودن، عیالوار بود، یه خونه اجاره کوچیک داشت، یه خونه براش خریده بودن که آقا شما حالا عیالواری برو تو این خونه بزرگ، چی این خونه کوچیک. گفتم من نمیخوام این خونه بزرگ رو. بچه‌هاش گفتن بابا چرا قبول نمی‌کنی؟ گفته آخه خونه که بزرگ شد وسایل میخواد، وسایل میاد توش، آدم دلبسته میشه. وقتی دلبسته به خونه و وسایلش شدم دیگه نمیتونم دل بدم به امام زمان. خدمت امام زمان رسیده بود، آقا دلجویی ازش کرده بودن، سر و سری داشت با امام زمان. آقا فرمودن پسر محضیار کسرتم الاموال، حالا اینو نمیخوام خیلی دربارش بحث کنیم. دومیش حضرت فرمودن و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، شما با کارتون دارید ظلم به زیر دستان میکنید، به همدیگه محبت نمیکنید، به همدیگه ظلم میکنید، همدیگه رو اذیت و آزار میکنید. و سومیش و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم کردید، دلاتون از هم دیگه فاصله گرفته. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. وقتم کمه، میخوام این مطلب رو تموم کنم. یکی از چیزهایی که ما رو از امام زمان، از ولی خدا دور میکنه بنابر این فرمایش اینه که ما دلامون با هم پیوند نخوره. خیلی تو روایات درباره این که مؤمنین هوای همدیگر رو داشته باشید، قطع رابطه با هم نکنید، دلاتون رو با هم گره بزنید، تا این اجتماع قلوب پیدا نکنه کارا درست نمیشه. خیلی تو این زمینه ما روایت داریم، تا دلت بخواد روایت داریم. اگه بخوای یه ساعت میشنم اینجا فقط من این روایات رو برات میخونم که چقدر تو این زمینه سفارش شده. حالا من یکی دو تا روایتش رو براتون بخونم که ببین این پیوند بین قلب‌های مؤمنین چقدر مهمه، چقدر در این که ما رو متصل به امام کنه مهمه. ببین ما چی شده، راه رو گم کردیم. ما خیال میکنیم من تکی باید برم سراغ امام زمان، نه، این تکیه فایده نداره. باید یه عده رو همراه خودمون اول یه پیوند قلبی برقرار کنیم، یه گروهی رو تشکیل بدیم، دلامون با هم محکم ولایت و محبتمون با هم گره بخوره، اگه این محبت گره خورد اون موقع لیاقت پیدا میکنیم این محبتمون گره بخوره به محبت ولی خدا. ما خیلی تو این زمینه ضعیفیم. بچه های هیئت خیلی باید به این نکته توجه کنن. بدون این محبت قلبی بین بچه های هیئت ما نمیتوانیم اتصال برقرار کنیم با صاحب مجلس. این خیلی نکته مهمیه. خیلی ما باید تو این زمینه رشد پیدا کنیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، قدرت تحمل همدیگر رو داشته باشیم. الان شما تو هر هیئتی میرین سر میزنید، ورود تو اون هیئت پیدا میکنیم این دلها با هم نزدیک نیست متاسفانه. سر مسائل علکی، سر مسائل بی خودی اون میبینی با هم کدورت پیدا میکنن، با هم قهر میکنن، از هیئت جا میذاره میره، از مجلس امام حسین قهر میکنه. اینا مسخره بازی ها یعنی چی؟ این قطع رابطه ها، این قلب ها با هم گره نخوره، رابطه ما با ولی خدا به هم میخوره. از همین داستان معلوم میشه اختلال بین رابطه بین مؤمنین، حضرت میگه همین باعث شده که شما به وصال من نرسید. شما چون قطع رابطه کردید با هم دیگه، چون به هم دیگه ظلم کردید، چون هوای هم دیگه رو نداشتید، به وصال من نرسیدید. ولی اینکه 20 سال از اهواز حرکت کنه بیای مکه، شوخی نداره امام زمان. بحث احساسی نیست، بلکه بحث این نیست که بگه آقا حالا زحمت کشیده اومده ما هم یه نگاهی بهش بکنیم. نه، ولی خدا خط و مدارش مشخصه، برنامهش معلومه، تعارف نداره با کسی. رابطت با زنت، با بچت، با همسایت، با رفیقت، با دوستت، خواهرت، برادرت، همسایت، پدرت، مادرت به هم بخوره، رابطت با امام زمان به هم خورده بدون تعارف. قهر کنی باید قهر میکنن، محل بهت نمیذارن. خیلی مهمه. اومد پیش امام صادق شخصی به نام، حالا من این دارم این روایات رد میکنم، وقت نیست من همینا رو بخوام بخونم، شخصی به نام اسحاق ابن عمار، از اصحاب خوب امام صادقه. یه مدتی وضع مالیش خوب شد، آقا بهش توصیه کردن هوای فقرا شیعه رو داشته باش. من دورم، من مدینه ام، تو من کوفه ای، هوای دوربریا رو داشته باش، تو یار خاص منی، من رو تو نظر دارم. حالا که وضعیت خوب شده من حواله میفرستم برات، فقرا رو هواشون داشته باش. خب آواش یه مدتی فقرا آقا امام صادق حواله میکردن تو کوفه، هر که مشکلی داره بره پیش اسحاق ابن عمار. این بنده خدا هم دریغ نداشت، کمک میکرد به تا اونجایی که دستش میرسید، توان داشت کمک میکرد، آبرویی مالی جانی کمک میکرد. خب یه جایی رسید که حکومت جابجا شد، بنی عباس اینا بر سر کار نشستن، سخت گرفتن بر شیعیان. خب اینا آدم مشهوری بود، صاحب اصحاب امام صادق بود، فقرا می اومدن در خونش میرفتن، حکومت فهمید آقا این شیعه است و داره یه پاتوخی درست میکنه و داره یه مکانی میشه، مأمنی میشه برای شیعیان. یه قدری حکومت برش سخت گرفت، اینم اومد چیکار کرد؟ دستور داد دیگه فقرا دیگه نیان. دیگه هر که می اومد جواب نمیداد، راه ارتباطی خودش با شیعیان رو قطع کرد. دلیل هم داشت برای خودش. اومد همون سال مکه خدمت آقا امام صادق، اعمال حجش رو انجام داد. خب امام صادق هم تو مکه بودن، خدمت آقا امام صادق رسید، سلام کرد خدمت آقا امام صادق. آقا یه جور دیگه ای جوابش دادن، با دفعات قبل فرق میکرد جواب دادن. خب متوجه شد دیگه آقا یه جور دیگه دارن به من جواب میدن، نتونست تحمل کنه، عرض کرد جویل تو فداک ملذی غیر حالی اندک. آقا جان چی شده؟ حالتون با ما خوب نیست، محل ما نمیذارید، با ما سنگین شدی آقا، چرا تحویل نمیگیری ما رو، چرا حالت با ما متغیر شده؟ آقا یه جمله فقط کوچیک فرمودم، قال تغییر که علی المؤمنین. دلیل این که من حالم با تو بد شده به خاطر که تو رفتارت با مؤمنین عوض شد. چرا مؤمنین رو از در خونه خودت روندی؟ چرا مؤمنین رو دروندی؟ شروع کرد آقا توجه آوردن، آقا فهمدن اینا دلیل نمیشه، اینا دلیل نمیشه. بهانه های مختلفی که میانیم، آقا نمیدونم راهش با راه من نمیخونه، تقصیر خودش بود، اینا رو از ما نمیپذیرن، اینا رو از ما نمیپذیرن. آقا امام رضا و عبدالعظیم حسنی فرمود، آی عبدالعظیم حسنی، همین شاه عبدالعظیمی که تو شهر ری هست، محضر 3-4 تا امام رو درک کرده. آقا بهش فرمودن عبدالعظیم پیامی من دارم به شیعیان برسون، یه دستوراتی دادن که حالا اینا رو نمیخوام بخونم. ته همه این دستورات یه دستوری فرمودن، آی عبدالعظیم به شیعیان بگو امر کن اونها را به اقبال بعضهم علی بعضن، به شیعیان ما سلام برسون، بگو هوای همدیگر رو داشته باشید، برید دیدن همدیگه، احوال همدیگر رو بپرسید، ول مزاوره همدیگر رو زیارت کنید، ارتباط با هم داشته باشید، قلب هاتون با هم ارتباط داشته باشه. فا این ذالک قربتون الیه، این کارهایی که میگم اگه انجام بدید باعث نزدیکی به من میشه. معلی بن خنیس اومد خدمت امام صادق، آجان حقوقی که برادران مؤمنم به گردن من دارم بیان کنید. آقا فرمودن ول کن، تعاملشو نداری، نمیتونی انجام بدی. گفت آقا بگید، اصرار کرد. آقا فرمودن 70 تا حق به گردن هم دیگه دارم، چون میدونم تو اونا رو نمیتونی عمل کنی، از اون 70 تا 7 تا دونشو برات میگم، که این 70 رو من بخوام بگم وقت منبر گرفته میشه. این 70 رو که بیان فرمودن آخرش فرمودن فئن فعلت ذلک، اگه این 7 کاری که گفتم انجام دادی، وصلت ولایتک به ولایتنا، اگه این 7 کار رو انجام دادی ولایت خودت رو داخل در ولایت ما کردی، یعنی وصل به ولایت ما شدی و ولایت ما وصل به ولایت خداست، جزو اولیاء الله قرار میگیری. اگر این 7 رو انجام ندادی بی خود دست و پا نزن، وصل به ولایت ما نیستی، خیال میکنی. فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِنَا، اگه این کارهایی که گفتم انجام دادی اون موقع وصل به ولایت ما شدی. حالا انشاءالله فردا شب فرصت بود من این 7 رو براتون میگم. شب عاشورای ابا عبدالله است برادرها، تو این مجالس و این هیئت ها ما باید دلامون رو با هم وصل کنیم تا دلمون وصل به ابی عبدالله بشه. شما نگاه کنید چطور سلام میدی به اصحاب ابی عبدالله، هر سلامی میدی به ابی عبدالله یه سلامی هم به اصحابش میدی. زیارت امام حسین میری زیارت اصحاب هم داری. این اصحاب چه کردن که اینقدر، این اصحاب چه کردن که اینقدر مورد عنایت قرار گرفتن، دلاشون رو به دل همدیگه دادن، با همدیگه متحد شدن، مثل امشب اول دل به هم دیگه دادن، با هم متحد شدن تا بتوانن از حریم اهل بیت دفاع کنن. برادران هیئتی، برادران مؤمنی که تو این جلسه قرار گرفتید، حق به گردن هم دیگه داریم. اگه میخوای در خونه ابی عبدالله عزیز باشی، اگه میخوای آداب مجلس ابی عبدالله رو رعایت کنی، یکی از ادبهای مجلس ابی عبدالله اینه که همین الان مراجعه کن به دلت، دلت نسبت به مؤمنینی که تو جلسه هستن نباید یک ذره کینه داشته باشه، یک ذره کدورت نباید داشته باشه، نه تنها مؤمنینی که اینجا هستن، مؤمنینی که در کل عالم هستن. اگه میخوای اتصال با ابی عبدالله داشته باشی، فرمود هوای همدیگر رو داشته باشید، اگه این کارا رو کردید ولایت شما با ولایت ما متصل میشه، یعنی میای تحت ولایت ما قرار میگیری. یا ابا عبدالله قربونت برم، امشب تو کربلای تو چه خبره؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. يه سلام شب عاشورایی بدین، دلاتونو ببرید دم خیمه ای که ابی عبدالله زده. بعد از نماز انشان شروع کرد با اصحاب شرف زدن. بریم دم در این خیمه بشینیم، یه قدری ادب از عباس یاد بگیریم، یه قدری وفاداری از اصحاب یاد بگیریم. اگه دلت آماده شد سلام بده، خودتو اینجا نبینی، چشماتو ببند. نمیگم برو تو حرم حسین، امشب باید بری در خیمه زینب، امشب باید بریم گفتگوی زینب و حسین. السلام علی حسین و علی علی. والا اولاد، والا اصحاب. آقا زین العابدین می فرماید: انی جالس فی تلک الاشیاء، در شب عاشورا نشسته بودم، مریض و تبدار بودم، و امتی زینب دی تو مرضنی. ام جانم زینب پرستار من بود، اذ انتظل ابی و اصحابی فی خباء الله، وقتی بابام با اصحابش عرفاش زد، از اصحاب کنار گرفت، دم خیمه خودش تنها نشست، و اندگو مولا ابی ذر غفاری، و هو یعالج سیفه و یصلحه. بابام داشت شمشیرش رو تیز می کرد و اشعاری می خوان: یا دهر و افل لک من خلیل، کم لک بالاشراق والاسیل، آی روزگار اوف بر تو، با دوستانت چه میکنی؟ اشعاری رو میخوان که بوی مرگ و شهادت ازش میومد. چندین بار اینا رو تکرار کرد. امام سجاد میگه منظور بابامو میفهمیدم، فخنقتنی عبرتی، عشق راگ گلومو گرفته بود، هی بغضو تو گلوم نگه میداشتم. میدونی چرا؟ حالا میگم جلوتر میری میفهمی خودت. فردت تو دمی و لازم تو سکوت، جلوی گریه خودم رو گرفتم، ساکت موندم. چرا؟ فعلم تو ان البلا قد نزل، اما فهمیدم از این اشعاری که بابام داره میخونه بلا بر سر ما نازل شده. من مردم، به مراعات عمه جانم خودمو کنترل میکردم، اما امتی فإنك سمعت ما سمعت. همه این اشعاری که بابام داشت میخوند، امم هم داشت میشنید. من تونستم خودم رو تحمل کنم، اما و یا امرتون فلنسا الرقت و الجزا، اما ام جانم زنه از بچگی با حسین بزرگ شده، یه لحظه از حسین جدا نشده، نتونستم مل کنه فلم تمل کنم زگایا، ان و سبد تجر و سوبگایا، پرید از خیمه دوید لباسش رو زمین کشیده می شود، و انها لخاسره امم دیگه درمانده شده بود، حتی انتقد الهی رسید به بابا حسین، فقالت و سکلا لیت الموت اقدمنی، برادرم حسین من کاش مرده بودم و این اشعار از تو نمی شنیدم، الیوم ماتت فاطمه امی و علی ابی و حسن اخی، برادرم با اشعاری که خوندی داغ بابام و مادرم و برادرم و تازه کردی، برادرم یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی، آی جانشین پدر و مادرم، آی همه امید زینب، برادرم این چه اشعاریه میخوانی؟ چرا خودتو تسلیم من اینقدر؟ ام جانم گریه کرد و به سر و صورت زد، یا دیدم ام جانم غش کرد، ناله بزن یا حسین.